درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم که هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید در نهایت صحت و سلامت باشید و نماز و روزه هاتون مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره. ما رو هم دعا کنید در این روزهای عزیز، روزها و لحظه هایی که بسیار ناب هستن و باید قدرشون رو به خوبی بدونیم و نذاریم خیلی براحتی از کنارشون رد بشیم و از دستشون بدیم. انشالله که همه ما بتونیم از این لحظه ها به نحو احسن استفاده کنیم تا بتونیم در پایان ماه مبارک رمضان با دستی پر، با کوله باری پر از خاطره و پر از اتفاقات نیک ماه رمضان رو به پایان برسونیم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش رادیو گفتگو.
گفتگوی بهاری. من کویرم، لب من تشنه باران علیست، این لب تشنه پرشور غزلخوان علیست. این که گسترده تر از وسعت آفاق شده است، به یقین سفره گسترده دامان علیست. منت نان و نمک نیست سر سفره او، پس خوشا آن که در این دنیا مهمان علی است. به نام پروردگار مهربان، سلام به شما دوستان و همراهان صمیمی برنامه گفتگوی بهاری. صبح 12 روز از فروردین شما به خیر و نیکی. امروز یک شنبه 12 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی، 20 رمضان 1445 هجری قمریه و ما با گفتگوی بهاری این سعادت رو داریم که تا حدود ساعت 12 مثل روزهای گذشته همراه شما باشیم. امروز روز جمهوری اسلامی هست، روز وحدت مردم مسلمان ایران و روز اتحاد آفرینی. این روز رو گرامی می‌داریم و افتخار می‌کنیم که در این سرزمین زندگی می‌کنیم. امشب دومین شب از لیالی پرفیض قدره و در آستانه سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام هم قرار داریم. سال روز شهادت امام اول شیعیان علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
خون مهراب وایت امشب کوفه دلش گرفته و پریشونه، حال دل باباشو میدونه، دوباره غم نشسته تو خونه. زینب دلش گرفته و پریشونه، حال دل باباشو میدونه، دوباره غم نشسته تو خونه. به آسمونا میرسه شبونه، صدای زینبی که نیم جونه، صدای زینبی که نیم جونه. بابا امشب نرو، بابا امشب نرو، بابا امشب نرو، بابا امشب نرو، شب محو ذکر مولا، شب محو ذکر مولا. قد بوت بانگ دنیا، قد بوت بانگ دلای کوفی عاشقت سنگه، محاسن علیز خون رنگه، دلش برای فاطمه تنگه. ای وای دلای کوفی عاشقت سنگه، محاسن علیز خون رنگه، دلش برای فاطمه تنگه. به آسمونا میرسه شبونه، صدای بانویی که قد کمونه، صدای بانویی که قد کمونه. علی جانم بیا، علی جانم بیا، علی جانم بیا، علی جانم بیا.
اما به پایان تعطیلات نزدیک میشیم و قطعاً راه‌های کشورمون پرترددتر از گذشته خواهند بود. با جانشین پلیس راه کشور سرهنگ سیاوش محبی می‌خوایم صحبت کنیم در این لحظه. جناب سرهنگ خدمتتون سلام عرض می‌کنم، طاعاتتون قبول و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت حضرت علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم.
و بنده هم تسلیت عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. جناب سرهنگ محبی، وضعیت راه‌ها چگونه است؟ چه قوانینی رو باید دوستان رعایت کنن؟ کدام راه‌ها یک طرفه خواهد بود در این ایام؟
خب همونطوری که جناب عالی هم اشاره نمودی، ما کم کم به روزهای پایانی تعطیلات ایام نوروز نزدیک میشیم. پیش بینی میکنیم امروز بیشترین موج بازگشت مسافرین در جاده ها را شاهد بشیم.
بله.
محورهای استانهای شمالی کشور به دلیل ظرفیت محدودیت تردد امروز هم محدودیت ترافیکی یک طرفه شدن اجرا خواهد شد. از ساعت 10 محور چالوس و آزادراه تهران شمال از پل زنگوله به سمت تهران، یعنی شمال به جنوب، مسیر یک طرفه خواهد شد جهت تخلیه بار ترافیکی. محور حراز هم در این ساعت پرحجم هست، شمال به جنوب به صورت مقطعی محدودیت یک طرفه شدن اجرا خواهد شد. چالوس، آزادراه، قزوین، رشت پرحجمن، گره ترافیکی نداریم. سایر محورهای مواصلاتی استانهای کشور هم همینطور. و یک آماری هم که هرچند که آمار تلخی هست، تعداد کشته شدگان حوادث ترافیکی از 24 تا امروز صبح 698 نفر فوت شدن، 18479 نفر هم مجروح شدن. استانهای پرحادثه ما هم کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان بوده. توصیه میکنیم به عزیزان، مسافران عزیز،
بله،
بازگشت سفر را موکول به روزهای پایانی تعطیلات نکنن و روزی که برمیگردن اول صبح بازگشت سفرشون را آغاز کنن. از ارتکاب تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ که از مهمترین علل وقوع تصادفات مرگبار در جاده هستند، جدن پرهیز کنن. استراحت به موقع در طول مسیر حتما مد نظر عزیزان قرار بگیره تا انشالله صحیح و سالم به مقصدشون برسن. همکاران پلیس راهور در تمام کشور در جاده های برون شهری و درون شهری به طور آماده باش حضور دارن و تلاش میکنن تا عزیزان سفری ایمن داشته باشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از زحمات شما جناب سرهنگ و همکاران محترمتون در پلیس راهی کشور هم تشکر میکنیم. با این یادآوری که فردا روز طبیعته و خیلی از دوستان ممکنه که به اطراف شهر برن و ممکنه که جاده ها شلوغتر از حد معمول باشه، یعنی همه مسافر نیستن، ممکنه که دوستانی به اطراف شهر بخوان در حقیقت یک گشت و گذاری انجام بدن در روز طبیعت. پس لطفاً اگر که به فرموده شما کسی میخواد برگرده، همین امروز برگرده که دیگه به شلوغی فردا هم نخوره.
البته خب ماه مبارک رمضانم هست، شاید امسال خیزه بدر زیاد شلوغ نباشه در شهرها. حالا انشالله بینم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد.
انشالله. متشکریم از شما، باهاتون خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
موضوع امروز برنامه گفتگوی بهاری اتحاده. شنیدین میگن یه دست صدا نداره؟ شما طعم اتحاد رو شنیدین؟ از همین لحظه با ما تماس بگیرید از طریق 301035 شماره پیامک ما و 2265-2285 و با ما صحبت بکنید. بگید که آیا طعم اتحاد رو خودتون در زندگی فردی، اجتماعی، کاری و خانوادگیتون چشیدید؟ برای ارسال پیام صوتی هم میتونید از شماره پیام رسان بله ما به شماره 0936-3967-148 استفاده کنید. یه نمونه بارز اتحاد مردم ایران پس از پیروزی انقلاب در بهمن 57 در روزهای 10 و 11 فروردین سال 58 بود. توی همه پرسی با رأی 98.2% همه به تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادن و امام خمینی از نخستین کسانی بودند که هدف از مبارزه رو سرنگونی سلطنت پهلوی و رژیم شاهنشاهی و البته برپایی جمهوری اسلامی مبنی بر ضوابط اسلامی و آراء ملت اعلام کردند. ولی تعیین نوع حکومت رو بر عهده مردم گذاشتن که در روز 12 فروردین مردم به جمهوری اسلامی با رأی بیش از 98% با اتحاد رأی آری دادند.
در گذشته صفحات آلبوم رو ورق می زدیم، اما الان گاهی در فضای مجازی صفحات مختلف رو مرور می کنیم یا اینکه به آلبوم گوشی تلفن همراهمون رجوع میکنیم. یه وقت یه عکسایی رو میبینیم که چقدر زیباست، اون عکسایی که از طبیعت ثبت و ضبط شده، مثلا آبشار یخی دماوند، درود بر شما شنوندگان عزیز، درود بر همکارانم در پخش رادیو گفتگو. انشاءالله که در این گفتگوی بهاری حال دلتون خوب باشه و البته که بتونیم با هم روایت بکنیم خاطرات شیرین رو. درود بر استاد عزیز، دوست پیشکسوت، خدا قوت، تبریک سال نو به شما و امیدوارم همیشه بر فراز و برقرار باشید.
تشکر از لطف شما. با سلام خدمت شما. رحمانی هستم، از سال 57 کوه پیمایی رو شروع کردم، 60 سال رد کردم ولی همچنان پایبند قرار و قول با طبیعت هستم.
ما سعی میکنیم یه نقطه زیبا رو معرفی بکنیم، حالا شاید نشه حتی توی یه برنامه یک جای زیبا رو معرفی کرد از ویژگی‌هاش گفت، اما شما برامون بگید که از سال 57 دارید کوهنوردی میکنید، کدوم نقطه شهر تهران رو بیشتر برای پیمایش انتخاب میکنید؟
منطقه دربند شمال تهران هستش. از مسیر پسقله قدیم میرفتیم،
بله،
که به مسیر آبشار دوقلو منتها میشد. بعد که کم کم یه با تجربه شدیم و لوازم تهیه کردیم به سمت قله توچال هم میرفتیم.
بله، از همون میدون دربند که حرکت میکنیم، اون کافه ها و رستوران ها رو پشت سر میذاریم، یه طرف رودخونه میبینیم. معمولا در تمام ایام سال صدای شرشر آب به گوش میرسه و جان رو نوازش میده. میرسیم به اون دل صخره ها و کافه رجب و بعدم با استفاده از پله های سنگی و دست به تناب میری وسط باز دامنه و یه مرتبه باغچه میبینی و بالاتر هم شما بگید چی میبینی؟
بالاتر دیگه تو ارتفاع 2750 متری به نام آبشار دوقلو یه پناهگاه خیلی کاملی هست که از سال 1341 اونجا بنیان شده که از آقای آبشاری 12 تا تکتمنی خریداری شده و به مرور زمان هزینه به کمک فدراسیون و گونوردها و مردم اهالی اون منطقه تکمیل شده، 2-3 طبقه هستش و منطقه دربند رو از نظر دیدگاه من یک دانشگاه گونوردیه.
بله، چون قسمت‌هایی برای صخره نوردی هم داره، بند یخچال
داره. بله، بعد مسیر شما میرین رودخونه نوردی داره، یخ نوردی داره،
اون دره اوسون،
دره اوسون رو داره، دیواره، حتی تو تو دیواره خیلی بزرگ داریم، شروین و اوسون هست. و خدمت کنم تو مسیر رو هم که تو منطقه 3300 متری یه جامپانه کوچیک هم ساخته شده.
بله، که خانواده امیری انشالله همیشه پاینده باشن، جامپناه امیری رو به یاد فرزندشون اونجا بنا کردن. بله. ما اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی خوب میشه حرف زد و سوال پایانی این عکسی رو که ما دیدیم در تلفن همراهتون کلی هم خاطره انگیز بود، مال دوران جوانی و جاهلیت بوده، عبارتی پای آبشار یخی قله دماوند بود، نزدیک ارتفاع 5000 متر. مال چه سالی بود؟
سال 64 هستش.
اون موقع اینقدر زرق و برق نبود و پیمایش قله دماوند هم به این راحتی نبود که به شما و همه عزیزانی که در راه کوه سختی ها و دشواری ها رو تحمل میکنن خدا قوت میگیم، درس صبر و استواری میدهند و میگیرند و رفیقند با هم نه رقیب. بفهم آقای رحمان،
نکته خدمتونت کنم که یکی ردی از خودمان نگذاریم.
بله، جز رد پامون در طبیعت باقی نمانه. وقت شما به خیر، ایام نوروزی به کامتون و در دیگر برنامه ها باز هم با ما همراه باشید.
از شما پرسیدیم که یک دست صدا نداره رو شنیدیم، طعم اتحاد رو کجا چشیدید؟ قرار شد از طریق 3035 و 2265 2285 با ما گفتگو کنید. بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما. آقای امید نعمت‌اللهی از پرک استان بوشهر یه خاطره جالب نوشتن. گفتن که من و داداشم ایمان کلاس هفتم هستیم توی مدرسه، 3-4 تا کلاس نهمی می‌خواستن با بچه‌های کلاس هفتمی دعوا کنن و البته بهشون زور بگن، ولی با اتحادی که کلاس هفتمی با هم پیدا کردن اونا دیگه جرأت نکردن با هفتمی دعوا کنن. این معنای اتحاد تو ذهن من و داداشمه. آقای خسرو خورشید از شیراز نوشتند نسبت به دیگران همدلی عمیق داشتن میتونه بروز وحدت باشه، حالت تدافعی اونها رو کاهش میده، انرژی مثبت جایگزین میکنه و اون وقته که میتونید خلاقیت بیشتری در حل مشکلات داشته باشید. ممنونیم آقای خورشید. ۹۱۶۲۷۶۲ نوشتند نمود بارز اتحاد که هرگز یادمان نمی رود روز 12 فروردین سال ۵۸ بود، یوم الله 12 فروردین که به اذن خدا روزی عجیب و روشن شد. خانم ستایش از زنجان نوشتند آدم‌ها همیشه نیاز به نصیحت ندارند، گاهی نیاز به دستانی دارند تا کمک حالشان باشد و این یعنی اتحاد.
از اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه‌های ایرانی، کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم، توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم کشور، سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
انتخاب شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی حضرت آقا گویای این مسئله است که ایشون هوشمندانه و دقیق به تمامی ارکان و مؤلفه‌های توسعه واقعی توجه داشتند و با تحقق این شعار و جلب حداکثری مشارکت مردمی انشاءالله به یاری خداوند اقتصاد ایران به جهش بزرگی دست خواهد یافت. در ارتباط با این شعار یعنی جهش تولید با مشارکت مردم می‌خوایم با استاد محترم دانشگاه اقتصاددان آقای دکتر اسحاق سعیدیان صحبت کنیم. آقای دکتر سعیدیان خدمتون سلام عرض می‌کنم، طاعتتون قبول و روز 12 فروردین رو هم گرامی می‌داریم.
سلام، روز شما بخیر، سپاسگزارم از دعوتشون.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر سعیدیان، با توجه به منویات حضرت آقا مقام معظم رهبری و اینکه مسئله عمده کشور ما مسئله اقتصاد هست و شاید بشه بگیم که یک نقطه مهم در کشور ما هست، میخوایم بشنویم از زبان شما به عنوان یک اقتصاددان که برای تحقق این شعار البته با مشارکت مردم و مهار تورم و افزایش اشتغال چه راهکارهایی رو شما پیشنهاد میدید؟
ابتدا بنده هم قبولی طاعات رو آرزو میکنم برای همه شنوندگان محترم و سرکار عالی.
ممنونم.
عرض کنم خدمتتون شعار سال که منتخب رهبر انقلاب برای سال 1403 هست، از نظر المان های اقتصادی که ما الان در حال دست و پنجه نرم کردن با یک تورم بی سابقه در کشور هستیم و نیاز به چرخش محور تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی در کشور هست، قطعا میتونه یکی از هدفمندترین و هوشمندترین برنامه هایی باشه که از سوی ایشون مستقیما اعلام شده.
بله.
اما در این بین چالش هایی وجود داره برای اینکه این شعار بخواد تحقق نمیگم 100 درصدی ولی تحقق با رنگ بالا و
درصد بالا بخواد پیدا بکنه.
قطعاً
مهمترین نکته ای که دولت فردان ما باید توجه بکنن برای اینکه دست پیدا بکنن به اون شعار امسال و حالا
بله.
شعار امسال قطعاً نمیتونه که یک سال پوشش داده بشه و تحقق پیدا بکنه، اما برای که زیرساخت های لازم فراهم بشه برای اینکه ما دست پیدا بکنیم به یک رشد اقتصادی مناسب و عرض کنم خدمتتون تولید ناخالص ملی مناسب، که خب در طی اون ما جهش تولید و عرض کنم که یکی از بنیانهای بزرگ
بله.
اقتصادی و حتی ژئوپلیتیک ما میتونه تقویت بشه اگر اقتصادمون هم تقویت بشه، به نظر من برنامه بلند مدتی خواهد بود و ما میتونیم به این موضوع و مهم دست پیدا بکنیم. اما مهمترین مسئله‌ای که ما میتونیم به دولت مردان محترم متذکر بشیم در رابطه با این موضوع دو نکته بسیار مهم هست. نکته اول، ببینید سرکار خانم، الان جمعیت جوان ما که در حال عبور از جوانسالی هستیم، جمعیت کشور ما در حال عبور از هرم سنی، ما در حال عبور از جوان به میانسال هست. این نکته هست که باید ما به شدت به اون دقت داشته باشیم و قشر تحصیل کرده و منابع اصلی کشور ما از نظر بنده علاوه بر منابع طبیعی که داریم، بخش عمده ای از منابع کشور ما منابع علمی و قشر تحصیل کرده هستن که خب طی سالیان گذشته ما شاهد این بودیم که این دست از افراد دوست دارن زندگی خودشون در دیگر کشورها تجربه بکنن و در کردن که از کشور مهاجرت بکنن. نکته اول که هست، انگیزه ای که برای امنیت سرمایه گذاری و امنیت شغلی و حتی نرخ دستمزد در برخی از مشاغل، حالا من نمیخوام از مشاغل خاصی اسم ببرم،
بله،
برای این موضوع که این قشر تحصیل کرده انگیزه لازم برای کار در کشور خودمون رو داشته باشه بسیار مهم هست و ما جلوگیری بکنیم با روش های نه با روش های ایزایی خدای نکرده، با روش هایی که بتونیم مشوق ایجاد بکنیم که قشر تحصیل کرده ما بتونه در داخل کشور خودمون مثمر ثمر باشه.
درسته.
نکته دوم که از نکته اول بسیار مهمتر هست و کمتر در این مدت بهش اشاره شده، البته بنده کمتری در برنامه های رادیو به این موضوع قبلا اشاره کردم، یک بریز مجددا به این موضوع به لحاظ اهمیت میذارم، به لحاظ اینکه با شعار امسال هم پیوند بسیار بسیار مهم میداره. این موضوع هست که ما در حال حاضر در حال گذار از یک سیستم سنتی اقتصاد به یک سیستم مدرنیته اقتصاد به لحاظ مالیاتی هست.
بله.
البته برنامه هایی که وزارت اقتصاد و امور دارایی و اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه در مورد برنامه های مالیاتی کشور، خب بخشی از درآمدهای دولت از محل مالیات تامین بشه و فرارهای مالیاتی شناسایی بشه، برنامه بسیار مناسبی هست و هیچ شکی در اون نیست. اما به لحاظ اجرا ما در یک برهه تاریخی بسیار حساسی هستیم. اگر بخواد برخی از مباحث مالیاتی از سال 1403 به شکلی که حالا در ذهن هست و حالا شنیده هایی ما داریم و حتی برنامه های ما مطالعه داریم بر اون که خب کسب مالیات به طرق مختلف میتونه در 1403 بر برخی از کسب و کارها به خصوص کسب و کارهایی که در داخل کشور در حال فعالیت و تولید هستن میتونه دست‌اندازهایی رو به لحاظ اینکه امنیت سرمایه گذار در داخل کشور رو دچار مخاطره بکنه. همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بنده بسیار دارم مشاهده میکنم که بسیاری از تولید کنندگان که در داخل کشور طی سالیان متمادی در حال تولید بودن و این چرخ تولید رو ادامه دادن و نگذاشتن که اون چرخ تولید خودشون در کشور بخوابه، بسیار